رب أعوذ بك من حرزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب الله العالمين، القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وعلا،
صلى الله عليه وعلى أتباعه أهل بيته ولعن الدائم على أعدائه مع أعداء الله من الآن إلى الأبد. جلسه امروز جلسه اول ما نیست، پیش جلسه ایه که اول با هم یک تفاهم ذهنی پیدا میکنیم که چکار بکنیم، و بعد از اون چون ایام حزن اهل بیت پیغمبر هست، من یک فضایی از گوشه ای از تاریخ اهل بیت رو مختصر عرض بکنم و از جلسه آینده انشالله با همدیگه وارد یک بحث کلاسی و دانشگاهی میشیم. انشالله همتون بیاید، یا دمه نمی کنید که حالا بریم جلوی خوده
این
نمیشم. من امیدوارم که اتوی جلستون کتاب در بیار بیرون
انشاءالله.
آج خانم شما فهمید تاریخ میتونی تعریف کنید من تاریخ چیه؟ نه آج خانم که همه کتاب پاس کنید
من بارم بیاد به تلافتی ندارم.
اصلا تاریخ چیه فکر میکنی؟
سرگذشته ملل و امت ها و ملل و اتفاقایی که افتاده
گذشتگان. اضافه هست کسی چیزی بهش داشته باشه؟ پس شما نظرشون رو رد نمی کنید، میگی آگاهی از سرنوشت پیشینیان برای گرفتن عبرت، درسته؟ نه حالا یه دفعه یه چیز نشد دفعه. خب اتفاقی فرمود چه دردی میخوره به نظر شما؟ میخوام
بتونیم بهتر زندگی بکنیم، اشتباهات دیگران رو تکرار
نشد،
تحلیل اون وقایع و استفاده از اونها در موقعیت های مشابه،
استفاده از اونها
نتایج اونها در موقعیت های مشابه.
گرفتی ماش خانم؟
نه
گرفتی و در نخورده دیگه؟
خب برای اینکه عمیق نخوندی،
دقیق نخوندی، برای اینکه اهمیتش پیدا
بود. نه باید یکی یکی بفهمی که من بفهمم اینجوری بشه.
من اینکه تو دوران دبیرستان آقای دکتر به ما هی گفتن ما فقط حفظ کردیم، تو دوران دانشگاه رفتیم چند واحد خوندیم، باز اونا رو هم حفظ کردیم که با هی رو پاس بکنیم. الان که رسیدیم حالا سنمون به 50 رسیده، به 60 رسیده، حالا یه ذره بیشتر و کمتر، تازه میفهمیم که اهمیت تاریخ چیه و ما هیچی از تاریخ نمیدونیم.
ولی تو اصلا نمیدونیم که واقع میشیم، متوجه میشیم که این همینا قبلا بوده، یعنی تکرار، انگار زندگی همش تکرار.
به آیه قرآن
هم
میشه استناد کرد،
قصی آزبالله نشه کنه قصی رو فلعرز سن منظور رو که فکران آقابتون
البته خب بیشتر هم فیما عبرت آموزی
باشه عبرت آموزی
پیغامش عبرت آموزی خب برای عبرت دیگران میبینیم که دیگران عبرت بگیرن، یعنی شما تو همی کاریم دیگران عبرت بگیرن، دیگران عبرت ما مخواهی کنیم زندگیمون آقای بکنیم.
حضرت علیه السلام می فرمیم ما اکثرن عبر و اقل در اعتبار، عبرت زیاده ولی کی یک اعتبار می
کنیم؟ خب ما خیلی خسرم
از این سکن مشتاق شدیم که این کلاس شرکت کنیم و سیره اهل بیت هستش و تاریخ اسلام هستش، برای اینکه ما چیزهای
یاد گرفتیم همه از دهان این و اون بوده و از اون چیزی که واقعا واقعیتی داشته باشه نشنیدیم. یعنی وقتی که انسان اینطوریه که تا جایی که اجبار نداشته باشه، یعنی بری یه جایی رو بشینه بخونه، انگار که مثلا یه روزمرگی اونو جدا میکنه از این موضوع. ولی وقتی اینو در یه چیزی متمرکز میشه و این براش یه هدفی میشه که بفهمه، بیشتر تو اون نقشی رو مثلا میفهمه. من از زندگی ایمم اون چیزی واقعا به اون صورت که مثلا باید بدونیم که لازمه هستش نمیدونیم و همین بسنده کردیم به چیزایی که ظاهری، مثلا این مقدار چیزایی که شنیدیم و اینا، و امیدوار هستیم که توی این تا جاها که شرکت میکنیم طور باشه که بیشتر متوجه باشیم، یعنی بیشتر بفهمیم زندگی ایممونو بیدیم و تاریخی هم که میدونیم، بعد توی زندگی بتونیم از اونها استفاده کنیم، یعنی الگوهایی بیاریم که بتونیم از اونها استفاده کنیم، طور فقط به یک شهادتشون یا به ولادتشون که فقط همین بسنده میکنیم با یک چیزهایی شنیدن اینا نباشه. و الان هم که خب خدا رو شکر که تلویزیون و جاهای دیگه باز شما اونجا برنامه داری یا کسایی هستن، بزرگانی هستن که میشینن صحبت میکنن، تحلیل میکنن، مقداری استفاده میکنیم، ولی مداری توی این کلاس ها که شما میکنیم بیشتر از این باشه.
ببخشیم سیره ائمه را اگه ما بدونیم میتونیم اونو ملاک قرار بدیم، معیار قرار بدیم، حکومت ها رو تشخیص بدیم کجا حق عمل میکنن کجا باطل. وقتی ما میخونیم که مثلا حضرت علی علیه السلام در یه بردی از زمان سکوت کردن به خاطر وحدت، به خاطر حفظ اصل اسلام، بعد میبینیم که تو روش رهبران فعلی جامعه همونم یه جاهای لازمه سکوت میکنن، یه جاهای لازمه نگه، اینا کاملا میتونه به ما معیار بده کجا کارشون حق کجا حق نیست.
شرایط مشابهی به درمون که تازه فروخ داده ما میتونیم مشابه اونهایی که برای روح میگه بتونیم خوب تصمیم بگیریم و اون هدف ما رو بدونیم چی هستش.
گفته شده یه ملتی پیروز و موفقه که از تاریخ گذشته خودش و گذشتگانش به خوبی آگاه باشه.
برداشت درست هم بعد از این تاریخ بکنن، یه هرکی برداشت خودش رو میکنه به خاطر اینکه فکر نمی کنه که راهش اشتباه، هرکی هر برداشتی که دوست داره از اون تاریخ میکنه،
چون یه افقی باید میکنه. یکی که تاریخ به علت برداشت های سلیقه‌ای اثر بعدیش در جامعه کم بود. نفرت درست میدید؟
بله چون آگاهی کامل نداشتیم تا حالا، هیچ کس نتونستن جامعه رو اونجور آگاه کنه که از تاریخ اون چیزی که بوده بفهمه، برای همین نتونستیم حالا عبرت بگیریم، چون هیچ کس نمیدونه واقعیت هم چیزی بوده تا حالا اتفاق افتاده. بفهمید. من فکر
می‌کنم
تاریخ
اسلام
فقط
مربوط به
جنگ و
گوش بده دیگه منبر رو تصمیم بکنیم یکی که هم فهمیه رو بفهمید،
مثلا تاریخ ظلم شاهنشاهی رو ما باید برای جوانان ببینیم تا قدر این انقلاب رو بدونن. متاسفانه نمیدونن ماها به قدر میدونیم به خاطر اینکه نمیدونن اونطور آشنا شدن.
من فکر میکنم بعد از این کلاس ها و کلاس های دیگه با صحبتی که قبل از شما شنیدم بازم هیچی راجع به ائمه ندونیم. یکی از سخنرانی شما من شنیدم که فرمودیم حضرت زهرا زندگیشون 18 آفرینش بود، یعنی 18 سال عمرشون 18 آفرینش بود که ما هیچی از آفرینش اول هم نمیدونیم. اونم همه این تاریخ ها که ما بگرمونیم و خرازمت هم بازم هیچی نخواهیم فهمیم.
آگاهی ما از تاریخ و اون اطلاعات در شمسازی باعث شده که یک سری شبهاتی رو که در زمینه های تاریخی که هم از بسات امام مثلا قیام امام بوده و امثال این شبهاتی رو که در دیر حالا گروه های مختلف مخالف شرایط معالم هستن وارد میکنن و درست نمیدونی پاسخ بدی. چرا امام حسن سوال کردن و چرا امام حسن خیام کردن؟ فلان نمیتونی پاسخ بدی. چرا در یه زمانی ائمه مجبور به تغییر شدن و در یه زمان دیگه نه؟ یه زمانی با عبادت بوده و یه زمانی با درس لباس درس بوده. ما اینا چون اطلاعات درستی نداریم و کامل نیست اطلاعاتمون، نمیتونیم به این شبهات و این اشکالایی که وارد میکنن در دین ما ما بتونیم پاسخ بدیم. در تشیع نمیتونیم پاسخ بدیم و کلا در زمینه‌های مختلف تاریخی ما نمیتونیم شبهات رو پاسخ بدیم.
من سوالی که داشتم داشتم یه خوابی خود چطور باید مطالعه کرد که تحلیل درست با واقعیت یعنی چیزی که همه خواستن باشه؟ چون مثلا یکی از چیزهایی که تو ذهن من هستش همین راجع مثلا به مختار، من چند تا تحلیل شنیدم. یکی از در واقع اهداف خودم که دوست دارم عربی خیلی خوب بشه این که تو کتاب منابع وقت دادم میره چجور تحلیل کنه، مبنا چیه، چرا مثلا یه آقای مختار رو مثلا رد میکنن یا آقای دیگه نه میگن ایشون کارشون درست بوده، این تحلیل ها رو چه مبنایی به دست میارن؟ برای من خیلی سواله.
بفرمید.
در اهمیت دانستان پاریس بکنم
دیگه
کافی نباشه،
میتونه
از
احاده خود
استفاده کنه؟
باشه دیگه، آقا بودن باید یاد میگرفتن. چشم. چون جلسه مقدمه است، من خیلی خوشحالم که اومدم توی جلسه شما حاضر شدم و فکر میکنم که انشاءالله دستاوردهای خوبی رو به برکت وجود مبارک حضرت علی رضا علیه السلام خواهیم داشت. من خیلی خوشحالم. اولش واقعش خیلی باب کفم نبود دیگه، آجای پور محمدی زوردرمانی کردم، ولی مطمئن باشید از جلسه آینی با پای خودم و با سر خودم بیارم. تاریخ اگر ما به معنای پیشینه زندگی بشر فرض بکنیم، چون اونهایی که در قالب افسانه های تاریخی در اختیار ماست، چون اونهایی که در قالب حقایق تاریخی در اختیار ماست، حکایت های خیلی عجیب و شگفت‌انگیزی رو پیش روی ما قرار میده. اما یه تفاوت اساسی تاریخ وجود مبارک پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت علیهم صلوات الله داره با بقیه پیشینه بشر، و اون اینه که شما تاریخ گذشتگان رو وقتی میخونید با یه مجموعه از حکایت ها و قصه ها و حوادث و رخداد ها و عبرت ها و تلخی ها و شیرینی ها مواجه میشید. خیلی هم فرق نمی کنه که این مال کدوم تمدن باشه، مال کدوم جامعه باشه. با یه مجموعه دریافتی عبور می کنید. یه وقتی مثلا تاریخ خشایارشاه رو یا کوروش رو مطالعه میکنید، حتما برای هر مخاطب این جذابیت هایی داره، اما حکم قطعیش به گذره. یعنی شما وقتی خوندید با یک بار عبور کردن، اون چیزی رو که احساس میکنید نیاز داشتید به دست آوردید. اما تاریخ اهل بیت پیغمبر اینطور نیست. اینجور نیست که شما همونطور که تاریخ یه پادشاهی رو یه حاکمی رو ملاحظه میکنید، با همه پیچیدگی ها و با همه رموزی که درش هست بتونی به راحتی عبور کنی. تاریخ اهل بیت شما رو نگه میداره اول، یعنی همین که میخواد ورود پیدا بکنید بناتون به این باشه، یک حضور آگاهانه باشه، اول جای شما رو به شما نشون میدن که شما در کجا قرار دارید، تو کدوم خیمه هستید، قرار با کی زندگی بکنید و قرار به کجا برید. وقتی موقعیت و جایگاه رو به شما نشون دادن، تازه اون موقع است شما به این نتیجه میرسید که این حرکتتون اصلا منطبق با عقل هست، صفایی ایجاد میکنه یا یک حرکت از سر استیصال و بدبختی و درموندگی. خیلی کسا با سالهای سال عبادت و حج و زیارت و نماز ورود پیدا میکنن، اما تهی دست و حیران و سرگشته و دست خالی برمیگردن. و خیلی کسا هم هستن راحت شاید و بی‌معونه حضور پیدا میکنن، اما یک ابدیت ملکوت پیدا میکنن. ما باید تاریخ ائمه اهل بیت رو از مصادره های نامطلوبی که شده بالاخره یک روزی ورود پیدا بکنیم و خارج از اون جریان تنفسی که مورخین و سیر نویسان و مغازی نویسان و طبقات نویسان برامون فراهم کردن تنفس بکنیم. تاریخ به خودی خود یک سند 100% قابل اعتماد نیست. بالاخره مورخ بر اساس انگیزه های سیاسی، انگیزه های اعتقادی، انگیزه های اقتصادی، انگیزه های علمی و شأنی که برای خودش قائل بوده یا مأموریت هایی که بهش محول بوده دست به قلم برده. جریان راه توحید و یکتاپرستی یه جبهه مقابل هم داشته. این جبهه مقابل به همین علت که تا الان بقا داشته و بقا داره و فضای قالب زندگی بشر هست، نشون دهنده اینه که دارای برنامه است، دارای فکره، دقیق حرکت میکنه، مواضعش، استراتژی‌هاش، سیاست‌های تبلیغاتیش دقیقه، فکر و اندیشه مردم رو به استخدام خودش درآورده و حقایق رو آنچنان دیگرگونه کرده که خواسته خودش رو به عنوان حقیقت به متن زندگی مردم تحمیل کرده. شما الان نگاه میکنید اهل دین و اهل ایمان مثل خود ما که دی جمعیم، ما به برکت اهل بیت دور هم جمع شدیم، هیچ انگیزه دیگه نداشتیم که. فقط اون چی که باعث شد شما به عنوان خواهرها و دخترها و کسوپارهای من با بنده اینجا جمع شدیم، فقط اهل بیت پیغمبر بود، هیچ دیگه نیست که. ولی متن زندگی های ما که با این انگیزه میتونیم پیش هم بشینیم، اخم و تخم هم رو گوش بدیم، همدیگر رو تحمل کنیم یا با همدیگه زندگی پاک مؤمنانه بکنیم، متن زندگی های ما چقدر مؤمنانه است، چقدر اسلامی. همین الان اگه برمیگردیم خونه، من با ورود به خونه خودم رفتارم با اهل عیالم چقدر منطبق با زندگی اهل بیت پیغمبر. شما برمیگردید میرید تو خونه، مرد خونتون چقدر تعالیم و تربیت خانه پیغمبر را شما میبینه. من که نمیدونم چقدر، اما هر کدوم مال خودمون میدونه. اگر ما زندگی همون منطبق با اونها نیست، مال نابرخوردار بودنه، مال تربیت غلط و انحرافیه، مال برداشت های ناسباب و غلطیه که ما با میزان دادن خودمون و نفس خودمون اون رو به همه تحمیل کردیم و نتیجه و محصولش هم شده همون چیزی که الان میبینیم. زندگی مؤمنانه واقعا امروز کم پیدا میشه. یه زن و شوهر متدینه متدینه مؤمنه مؤمنه که واقعا زندگیشون بود بهشت بده، نه در بین آحاد مردم، در بین متدینه. گاهی وقتا به نظر میاد یه خوابه، زن شوهر 20 سال 25 سال با هم دیگه زندگی کردن، هر دو مسجد پرکن، هر دو اهل دعا، هر دو اهل مناجات، هر دو اهل صفا و صمیمیت، خدا بچه هم بهشون داده، اولاد داده، ولی یه ساعت زندگی مؤمنانه شیرین درک نکرد. گاهی وقتا به خاطر بچه ها با هم زندگی کرده، گاهی وقتا از طرز آبرو با هم زندگی کرده. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اون برنامه ریزی های تربیتی هدفداریه که اهل دین رو تربیت جاهلیتی میده. چرا این تربیت جاهلیتی رو میگیرم؟ برای اینکه از مفهوم جاهلیت تعریف درستی ندارم. چون چه زمانی میتونی راه رو خوب بری؟ زمانی که راه رو خوب بشناسی، حواشیش رو بدونی، فراز و فرودش رو بشناسی، سنگلاه های مسیرش رو تشخیص بدی. خب ما محرومی، انبیا اومدن و خداوند متعال جامعه مأموریت های آسمانی رو به وجود مبارک حضرت خاتم الانبیایی سپرد و وجود مبارک او هم بی مزایقه تعالیم الهی رو ابلاغ کرد و از همه انبیان بیشتر اذیت شد. خودش هم شهادت داده به این قضیه. اما امروز امت پیغمبر آخر زمان مردمانی هستن متفرق، متشتت. یه بخش بزرگیش در جایگاه تصمیم خائن، در بدنه جامعه اهل غیبت، تهمت، افترا، پیمان شکن. اینقدر غلیظ که بدبخت‌ترین بخش جوامع بشری همه جوامع اسلامی، همه منابع در اختیار ایناست. ثروت ها رو خدا به اینها داده، امکانات رو به اینها داده، نعمت ها رو به اینها داده، اما از حوزه خانه و خانواده شما شروع بکن تا برو پیچیده ترین نظامات سیاسی، زندگی کردن با متدینا واقعا خیلی معمولی، خیلی سخته، خیلی هزینه داره. چرا؟ برای چی؟ اینها به خاطر مصرف کردن اون تربیت هاییه که اومد و مردم ندید. شما الان مثلا ما تا اسم مثلا فلان حاکم میاد چقدر اوقاتون تلخ میشه؟ یکی بگم بعد پیغمبر فلانی رئیس شد، چقدر اوقاتون تلخ میشه؟ همین پیداش میده قطعه رفش میکنه. اما بدون اینکه ما متوجه باشیم متن زندگی ما ایسه اوه، تربیت او تو زندگی ماست. شما خیال میکنیم مثلا اگر تو روزهای صحیفه منی ساعد بودیم و از ما خیلی بهتره مردم اونجا بود؟ اگه در شرایط دوران حاکمیت عمر بن خطاب بودیم وضع ما کجا بود؟ به نظر شما چند نفرمون واقعا در حریم ولایت امیرالمؤمنین میموندیم؟ هیچ فکر کردین اون قضیه؟ این اندازگیری با تربیت های تو زندگیمونه. اگه متن زندگی ما منطبق با متن زندگی اهل بیت خاطر جمع باشه، اما اگر نیست اون موقع باید درنگ کرد. من توی این جلسات شما دنبال زیر سوال بردن کسی نیستم، نه قائل به فحش دادنم، نه قائل به اهانت کردن هم هیچ مسائل رو با هم دیگه خیلی تو همین جمع خانوادگی مثلا کلاس هر اسمشو نمیذاریم مطرح میکنیم بعد جوانه بشه میسنجیم اتفاقها رو با هم دیگه اندازه‌گیری میکنیم و بعضی از واژگان رو هم مفهوم شناسی میکنیم که من معتقدم نیاز داره الزاماً معلوم نیست نظر من درست باشه ولی هر حرکتی که از سر حسن نیت باشه و برای رسیدن به حقیقت باشه خدا کمکش میکنه ولی لذیه جاهد و فینا و نهدیه ناموس رو بولن. من نمیتونم حرف مورخین رو به عنوان حرف معصومی قبول بکنم. شما الان زمان واجه جاهلیتی که ما صحبت کردیم عرب قبل ظهور اسلام بهش میگن عرب جاهلی، اما مختصات این عرب جاهلی چیه؟ یک، من میگم اگر غلط گفتم شما من بگید اینجا اشتباه بود. یکی از ویژگی های عرب جاهلی این بود همه بی‌سواد بودن. مورخین اسلامی گفتن مثلا 14 نفر 7 نفر 17 نفر در تمام شبه جزیره عربستان با سواد بودن، درسته دیگه؟ بعد سندم میکنیم اهل تفسیر و شرح و ملاحظات قرآنی هم گفتم قرآن معجزه پیغمبر اکرم برای چی؟
بی‌سواد.
سند چیه؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات بالآخر. دو از علائم جاهلیت عرب یکی این بود که مثلا خانم ها به عنوان نیمی از جامعه بشری ارزش انسانی برشون قائل نبودن که قرآن اشاره میکنه زنده به گور میکرد. سه، مردمانی بودن خونریز بی تمدن، اینقدر که مثلا چند ماه رو اینا اعدام کرده بودن به عنوان ماه حرام آتش بس میکردن بتونن آذوقهشون رو تهیه کنن، درسته؟ همه سه تا رو حالا با هم دیگه یه مرور بکنیم ببینیم واقعا اینه که اینو گفتن درسته یا نه، درنگ بکنیم. یکی این که گفتن اینا سواد نداشتن، بعد اینو تحمیل به قرآن کریم هم کردن و پیغمبر اکرم. عرب قبل ظهور اسلام معلقات داشته، این معلقات هنوزم به عنوان مفاخر ادبیات عرب هست، شاید نظریش نیمده اصلا. اینا برای چی میرفتن آویزون میکردن به دیوار کعبه؟ آیا بنای مسجد الحرام شرایط کتابخونه ای داشت؟ اینا باید بخیر جواب بدیم دیگه بهش. آیا آب و هوای مسجد الحرام این طوفان شن، این فضای پرغبار باعث نشد که مردم اینا رو اونجا آویزون کنن؟ چون مسجد امنه، کسی بلندش نمی کنه برن بذارن اونجا، وای خیلی بده که نه. اینا ادبیات قدرتمند داشتن، اینقدر هم قدرتمند بود ادبیات عرب که صاحب قرآن اشاره میکنه اینا میخوان نظیر آیات وحی رو بسازن. شما در ادبیات های امروز دنیا با همه مدرنی که دارن یا هر ادبیات مدرنی که در دنیا وجود داره یکی پیدا بکن که به استحکام ادبیات عرب قدرت حرکت داشته باشه. یه دونه شما بدین من همه حرفام پس میگیرم. یه دونه صاحب قرآن هم اینی که اشاره میکنن میگن چون پیغمبر بی سواد بود قرآن معجزه شه، نقیضش میشه چی؟ اگه پیغمبر دیپنو بود قرآن معجزه نه. من یه سوال میکنم، اگه تمام آدمهای روی این کره زمین دکترای ادبیات عرب بگیرن، شما بالاخره درس عربی میخونید، عربی هم بلدین، سوال من اینه اگر همه آدمهای روی کره زمین دکترای ادبیات عرب بگیرن در حقیقت قرآن و استحکام و قرآن نقض وارد میشه؟ میشه معجزه بودن قرآن زنده بودن قرآنه. یعنی هر کسی و هر طبقه ای با هر فخامت و عظمتی که شما مشاهده میکنید وقتی وارد حریم قرآن میشه، اولین وظیفه‌اش پشت سر قرآن حرکت کردن نغز میشه. مثل شخصیت برجسته مثل علامه محمد حسین طباطبایی، عالم والا مقام، به برکت قرآن ابدیت پیدا کرده. مرحوم آقای طباطبایی که هست نمیشه که هست، اما با همه اون فخامت و عظمت تفسیرش در دوران حیاتش به علم مناقشه واقع میشه طرف شاگرداش. این هم دلیل بر عظمت و فخامت منطق علمی شیعه است. مثلا دلیل بر پویا بودن فقه شیعیش همینه، حوزه های شیعه پویا و بلند هستنش همینه. حتما باید شاگردی جورتر خودش بره، ولی درد نمیخوره که قرار باشه شما بیار و قدرست من قرار بیه که من بودم که شما باید از این کلاس بیاد از من سبقت بگیرید، هم برای من خوب هم برای شما خوب. قرآن زنده است، هرچی بشر وسعت و جرفا پیدا بکنه به همون میزان قرآن بهش افاضه میکنه. این معجزه بودن قرآنه. هرچی میخونی کهنه نمیشه، نه که ما این کار رو میکنیم، ما دیگر هم اینطوره. هر کسی منطبق با ضرب و وسعت و جرفای خودش از قرآن استفاده میکنه. ما یه بد برخوردی هایی داریم با قرآن کریم که همین هم ما رو به مشکل میندازه، اما جامعیت اسلام مختزینی که برای سخت افزار و نرم افزار نسخه داشته باشه، برای عرب بادیه داشته باشه، برای خود پیغمبر هم داشته باشه، اگه نداشته باشه که دین جامع نیست. ولی عیبش اینه ما نسخه ای رو که باید بدیم به عرب بادیه میریم بدیم سلمان، پیغمبر این کار رو نمیکرد. ما امر حجاب رو برای دختر دانشگاهی میریم به همون وزنی میگیم که باید برای یک خانمی که بی سواد در فلان بادیه عرب نشسته میخواد بگیم، نتیجه نمیگیریم. ایب ما تو همین متدولوژی بحث و گفتاره. بگید ببین برای اون دختر تحصیل کرده علم شیمی و فیزیک در حجاب و عفاف نسخه هست یا نیست، تنبل نمیگرده این اون نسخه ای که اسلام برای عرب بادیه داده برای اون خانم کم سواد یا بی سوادی که در فلان حوزه اشاعره زندگی میکنه میاد اینو به اون میده، جواب نمیده. مثل این که من بیام برای مادر بزرگ خودم که سواد نداره مباحث علمی حجاب و پوشش زمین مطرح کنم، میگه الله اومش به کل مریض. اینجا یه مطلبی وجود داره و اون اینه که قرآن پیوسته در حال افاضه کردنه. در تقویم 1400 چند دهه قبل اومده، اما در جریان و فرایند و در افق در آینده افق بشریته. یعنی آدم هرچی میره جلو میخواد به قرآن برسه و نمیرسه بهش. چرا؟ چون از افق اعلا اومده. ولی پیروی از قرآن به هدایت میرسونه، به سعادت میرسونه. ما همینی میخواد، ما غیر از این وظیفه ای نداریم که. بعد میگن پس این پیغمبر بی سواد بود، به همین علت بود که قرآن معجزه است. یه حرف نامیزانیه. صاحب قرآن پیغمبر رو مبعوث به رسالت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بگید اقرا. چرا فرمود اقرا؟ تو خبر ما داریم، خوب دقت بفرمایید، من حرفام اینطور راحت با شما میدم، محیط علمی. صاحب قرآن نفرمود قول بسم ربک الذی خلق. اگر میفرمود هیچ ایراد به استحکام قرآن وارد نمیشه. مگه نفرمود قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، برب الفلق، یا ایها الکافرون. اما اینجا فرمود اقرا، یه بخون. در روایت داری پیغمبر فرمود من نمیتونم بخونم. بار دوم گفت بخون، گفت نمیتونم. بار سوم بغل گرفت فرشته وحی او رو و بعد پیغمبر که زبانش بخوندن گویا شد. ببینید در متن نص الهی یه اقرا است، نه سه تا. یک اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان. یک، بخون. دو، پیچیده ترین ظرافت های علوم تجربی رو که در قالب طب امروز اثبات علمی میکنه رو اشاره بهش میکنه، پیغمبر تعلیم. بعد قلم رو میگه، بعد تعلیم و تربیت رو میگه. به یه آدم بی سواد فلسفه تعلیم و تربیت و علوم تجربی رو گفتن یعنی چی؟ یکی اینه من حالی گفت، من حالی نمیشه دیدم. جبرئیل پیک وحیه، صاحب وحی نیست. اقراص حرف خداست. وقتی گفت اقرا، این گفت بلد نیستم، یعنی این اقلش این غفلت شد. این در ساحت خدا جا داره. اقرا بسم ربک الذی خلق. در 17 روایت هم اومده که پیغمبر فرمود ائتونی بالذوات المصحیفه تكتب لكم. یکی از بدبختی‌هایی که جامعه انسانی و جامعه اسلامی رو له کرد و مچاله کرد برای همین بود که همین ائتونی بالذوات رو ندیدن، نخواستن ببینن، نخواستن بفهمن. و ما هم هنوز تعلیم درست از این قضیه ندیدیم. ما اگر این خبر رو بپذیریم با نسل الهی مشکل پیدا میکنیم. یه مطلب پس میخوام بگم، یه موضوعی که قابل بررسیه، یعنی سابقه کتابت داره. ما احترام قائل شیم برای گذشته آنمون ولو کافره. وقتی شما احترام قائل شدی میری پیچیدگیاشو میفهمی. همین رو دیگر میداری گیر میدیم میافتیم آقا یزید مردی بود لاعبالی، مشروب خور، سگباز، میمونباز و عجب آدم دفنگ بی خودی بود. فوری تطبیق هم پیداش میدی به عراض لاعباش و لاعباش تهران. خب را رو بوم میکنی. عظمت خالبی عبدالله به دست نمیاد. مردم به خاطر همین واژه نشناسی ها درکی از یزید درست ندارن. یزید شخصیت تربیت شده دستگاه یهود بود، خوب تربیتش کردن، خوب بارش آوردن، خوب عملش کردن و اون به وظیفه‌اش خوب عمل کرد منطبق با برنامه. سگ بازی اون این نبود که بره تو بیابونه برامین دنبال سگ بگرده. که اگر بخوام فوتوکوپی کمرنگی از یزید رو برای شما نشون بدم، برک اوباماست. شما دیدید رئیس جمهور امریکا انتخاب میشه، قبل از اعضای دولت سگای کاخ سفید میفرستن، خبرگزاری‌ها رو دعوت میکنن، فیلمبرداری هم میکنن، خبرنگارا میرن با این سگا عکس میندازن، حتی مقاماتشون دیگه از افتخاراتشون که با این سگ عکس انداختن. اینا از مظاهر تمدن و تجدد یهوده. این یه لاابالیگری نیست. هم در امروز فقط در آمریکا این اتفاق میفته. چرا؟ چون قدرت اول دنیاست. در قبل از ظهور اسلام در بیزانس بود، چون قدرت اول دنیا بود. اینا مظاهر مدیریتی یهوده، ما اینو نمی‌بینیم. اگه در دستگاه حاکمیت منتسب به اسلام این جریان وجود داره، یعنی مردم بفهمید یهود داره بر شما حکومت میکنه. ما خط یهود نمی‌بینیم، فقط آوردیم چون سگ نجس، اگه زبون کنه توی ظرف نجس میشه، همین رو دلیل به تحقیر شخصیت رو میکنه. وقتی او رو نمیشناسی عظمت امام حسین رو هم نمیفهم. آقا چرا زره بچه رفت؟ چرا نره؟ همون که شما فرمودید با هزار و یک شبهه برخور میکنه به علت این بیمعرفتی ها. بعد کار ما که یک فرهنگ توحیدی قدرتمند اثرگذار مهاجم هدایتی میشه مدافعی. اونا شبه درست من شما جواب بدی بهشون. هیچ وقت نمیشه جواب داد، چون لکر زده تو ذهن طرف. چرا ما اینو بد فهمیدیم؟ یک، پس موضوع بی سواد بودن. اینا احترام بذاریم، اینا آوردن آویزون میکردن. چون بنرها و پارچه هایی تو خیابون آویزون میکنن، برای چه آویزون میکنن؟ برای دکور خیابون هاست؟ برای اطلاع رسانیه. مدنی من میخوندن. حالا نگید این طرف داره عرب جاهلیه، نه،
یا در مورد خانم ها شما تاریخ تمدن ویلدورانت رو بگیرید، گستاو لومون رو بگیرید، همه تمدن های عالم وضعشون بدتر از عرب بوده، همش. این که قرآن فرمود دختر زنده به گور میکردن تفکر رو داره محکوم میکنه، نه این بود که همه اعراب دختر زنده به گور میکردن. خب اگر میکردن که زادوره رو بمیرن، اما بد نبود. مثل این که اگر کسی یه نفس رو بکشه همه رو کشته، اگر یکی دخترش زنده به گور میکرد بهش میگونن خدا قوت، کسی نمیگونه دستت بشکنه، چون این عیب نمود به منظوری که همه رو کشته. بله اینطور نبود که حالا هر دختری به دنیا بیاد دفنش کنن بلافاصله. که در بقیه تمدن ها، ایران، مصر، بیزانس، تمدن آتن، تمدن چین، تمدن بزرگ هند، وضعیت خانم ها به مراتب بدتر از عرب ها بوده. یا از مهمترین مبانی تمدن و مدرنیتیش نظام پارلمانتاریستیه دیگه، غیر از این رأی مردم، حاکمیت رأی مردم، قانون گذاری. شما بگردید اگه در یه جا قانونی محکمتر از قانون جاهلیت عرب پیدا کردی جایزه دارید. بالاخره یه بخشی از احکام اسلام احکام امضایی اسلامه، مثلا این ماهای حرام، این چهار ماه حرام که امروز ما به حکم دین داریم از او تبعیت نمی کنیم، اینا در عرب جاهلی بوده. عمرش گفتن از 700 سال تا 1500 سال، یعنی قانون وضع میکردن 700-1500 سال، و همه مورخین گزارش دادن تا قبل ظهور اسلام فقط 4 بار این قانون نقض شده، 4 بار. شما ببینید الان تو مجلس های ما، ما همه متدینن، مال ما از اون گل و گل مراد قانون وضع میکنن، میره ماشین نویسی دو تا تفسیر بهش میزنه، میاد کسی عمل نمیکنه. او قانون وضع کرده 700 سال 4 بار نقض شده. من یه سوال کنم از همه خیابون شهید مهدی زاده است دیگه، نی مهدوی پور تا میدون امام حسین شما تو ماه حرام برید چند بار وانبت ماه حرام شکسته شده میبینید؟ چند بار؟ اصلا عدد تو دست تو را فکر کرده اندازه گیری کنیم، چون اصلا قابل اندازه گیری نیست. باید بگرد خوبا رو شمارش میتا ببینید چند تاست. حالا اونا بدون وحی و بر اساس قانون و ضوابط بشر ساخته مقیدن و جاهلیت دارن، ما خدا همین رو امضا کرده عمل نمی کنیم و برعکس امیلی متمدن ما از ظلائی، خود ظلمه. یه حرف بدیه. عرب این چهار ماه رو فرصت زندگی و از بین بردن انتقام ها کرده، نه اینکه بره آزوخه تهیه کنه تدارک کنه. اما با همه اینها امر قرآن برای اعراب قبل ظهور اسلام اعراب چیه؟ جاهلیه. بی برو برگرد، ما در تعریف قرآن به این نتیجه میرسیم جاهلیت عرب قبل ظهور اسلام این بود که تربیت مردم از هدایت الهی جدا شده بود، این جاهلیته. شما اگر این تعریف رو از قرآن استحصال بکنی دیگه جاهلیت فقط ابوجهل نمیگردی دنبالش، یه تقویم نیست، یه پروژه نیست، یه فراینده، در متن زندگی های خودمون باید دنبال جاهلیت بگردی. وقتی شما مستغنی شدی از شناخت جاهلیت تو همون تاریخ دفنش میکنی، خیال میکنی مدرنی، در حالی که چی؟ مدرن نیست. خط جاهلیت نمیگرده پیدا کنه. خط جاهلیت چطور به دست میاد؟ اینه که تربیت از هدایت الهی جدا بشه. مکه مشرف شدید دیگه، هجر اسماعیل جزء برای کعبه است، اصلا بخش غیر مصدف کعبه است. 70 پیغمبر اون تو دفن بودن و دفن هستن. معلم مربیای عالی بوده، مردم حنیف بودن، یه خورده تربیتشون از خدا جدا شد همه چی شدن. این میشه یه جریان. ما هم همینطور میتونیم باشیم. مرد و زن 20 سال با هم دیگه زندگی کردن، خانمه میگه اگه به خاطر خاک بر سر نبود با تو زندگی نمی کردم. یه همون جاهلیت. بابای میاد آقا همیشه صفحه اول نماز جماعت، میاد خونه ستون فقرات اهل خونه از ترسش میلرزه، این همون خط جاهلیت. ببین ما اگر فرایند جاهلیت رو نشناسیم خطش رو تو زندگیمون نمیفهمیم. یه وقت نگاه میکنیم 50 سال 60 سال زندگی کردیم در مدار و بر محور جاهلیت زندگی کردیم، نمیدونیم. علم پیدا کردیم، دختر رفته درس خونده میگه آره پسر شاه باید بیاد خواستگاری من لیسانسم، من به دیپلم شوهر کنم. این جاهلیت ارزشهای تقلبیه دیگه. دیپلم بوده ازدواج کرده حالا لیسانس شده شده رئیس فلان اداره خانمش بهش نمیاد، این جاهلیت. اگر این رو به عنوان یه فرایند ببینید هدایت میاد. این که امام علیه السلام برمون حلم ناصر نینصوری، این خط جریان شنازی جاهلیته. اینا رو باید ما درک کنیم بیاریم اینجا. لذا اگر شما این جاهلیت رو در منطق قرآن پیدا کنی، اولین وظیفه مراقبت به خودته. شما بحث برم ترکیبیه، شما بیا اینجا تا غروب آفتاب من قال الباقر باقر بگم، قال الصادق بگم. شرطی شوهرتون میاد خونه، درست شد این خونه رنگ بوی زندگی نداشته باشه، جرأت نداشته باشه ساعت 4 بعد از ظهر مادر مولی ستون فقراتش بلرزه که بریم خونه. اوه اوه این متن جاهلیت، این زندگی با اهل بیت نیست. او باید وقتی که برمیگرده سوال میکنه خانم کجا رفته بودی؟ میگه رفته بودم پای بحث قال الباقر و قال الصادق. باید اثر امام باقر رو تو شما ببینید تو زندگیش. امام صادق این نتونه زندگی مردم رو گرم کنه، نمیتونه جامعه بشری رو به حرکت در بیاره. اینا باید اصلاح بشه، این خط جاهلیت باید درک میشه. لذا اینجا این حرکت رو چون مردم ندیدن دخته شدن به ابو جهل، دخته شدن به ابو لهب، براشون شروع کردن معادل سازی. من نمیم چون بحثم اینطور شد، حالا از جلسه بعد درستش میکنیم. اینو ندیدن این خط رو آوردن شما نگاه بکنید کربلا دوزی 49 سال بعد رحلت پیغمبر اکرم اسلام اومدن تو کربلا. کیا اومدن تو کربلا؟ اونا که اطراف خیمه امام حسین بودن کیا بودن؟ اینا که میگن آقا با عرب و شراب بودن دروغ میگن، همشون درست نی. البته از ویژگی های هر جریان باطل اینه بین زهاد و جهالشون زود جوش میخوره، بین عرازل و اوباش و متدینین زود جوش میخوره. ویژگی جریان باطل و ائمه باطل اینه، چون معیار میزان ندارن دیگه. اون امام حسینه که میگه لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا، یعنی که این حرفا نمیزنه که، یعنی میگه ادرا جمع بکنید بیارید همه چیز رو، چشمهاشون رو پر کنید، هر منظره بکشید بشون. تو میدون جنگ هم دیدید کسی رو اگه بعدا خانم بچه هاشید اونا رو بکشید. اون که این کار رو میکنه حقه، امیرالمؤمنینه. لذا اینجا از ویژگی های جریان های باطل اینه بین آدم های متشخصشون و اوباش شناسنامه دارشون الفت برقرار میشه، میشن یکی. درست شد؟ شرحبی حرکت میکنه پیرهن عثمان رو برمیداره، حسین ابن نمیر هم همین کاره میکنه، شمس ابن ربیع هم همین کاره میکنه، شبر ابن زلجوشن هم همین کاره میکنه، عمر ابن سعد هم همین کاره میکنه. عمر ابن سعد یه شخصیت معمولی نیست، از اول اینها عمر ابن سعد آماده کردن. پسر سعد ابن ابی وقاص از زمان پیغمبر برای شناسنامه درست شده. شما ببینید تاریخ رو نگاه بکنید، ببینید در شعب ابی طالب اهل تاریخ از سعد ابن ابی وقاص زیاد حرف نمیشتن، از علی ابن ابی طالب نگاه کنید. اینا اخباری که از سعد ابن ابی وقاص تو شعب ابی طالب هست خیلی تکان دهنده است، یه جوریه که انگار تمام شعب رو این بود که حفره های اهل اسلام رو پر میکنه. ما برای ردش هم سندی نداریم، ولی اونها آوردن کیا براتون سر وقت دیگه از جلسه آینده نوبت به نوبت میگم. آوردن این سعد رو در همونجا کاشتن، آوردن منظم کردن. یک دونه ویژگی برجسته سعد ابن ابی وقاص این بود که این ضد علی بود، حتی در کنار پیغمبر. پیغمبر دوست بود اما علی دشمن بود. جامعه داره عوض میشه، باید رنگش بکنن، لعابش بکنن، درستش کنن، بناس خط اهل بیت حذف بشه. اینا نمیتونستن بیان اراذل اوباش بیان که اگه رام میافتادن مردم چادریا ریشدارا با اجابا با افافا بوده آها همینا کافیه، رو رو میبستن. لذا اومدن چکار کردن؟ گشتن در بین شناسنامه دارا، از اول تربیت کردن، یه عمر بن سعدی رو تربیت کردن تو خانه سعد بن ابی وقاص، اینقدر فخامت و مکانت اجتماعی پیدا کرد که مسلم بن عقیل در کوفه گفت پسر سعد، من از تو کسی رو سالمتر و شایسته‌تر برای اینکه وصیت منو ببره پیدا بکردم. و کربلا خیلی متدینا اومدن با تکبیر سر حسین ابن علی رو جدا کنه. شعر اون بود که شانس به اسمش اصابت کرد، ولی همه شعر بودن. این جمعیتی که حالا من یه وقت فکر میکردم مثلا این 30,000 تایی که میگن خیلی زیاده، اغراقه، بعد دیدم نه، برای که حسین ابن علی رو محاصره کنن با 4,000,000,000 نفر میبردن اونجا، چون نمیشه حسین ابن علی رو جریانش که نمیشه با آدم اونم 40,000 نفر محاصره کرد که تو شاطی فرات جا نبود، و الا قطعا بدونید آمار به میلیون هم میرسوندن. علت چه برای سر وقت براتون میگم. اینا چیکار کردن؟ اینا گشتن در بین خوشنام ها، یه کسی هم شناسنامش اینقدر بارست که مسلم لاجرم به اون میبین بعد بقیه چطور بوده که عمر بن سعد امین این میشه. اینا آوردن، یه رگه ای داشت ریاست طلب، بسیار آدم زاهدی بود. بعضی از مورخین نوشتن پینه‌های پیشانی عمر بن سعد دو ماه یه بار می‌بریدن. اهل نماز، اهل تعجب، اهل ذکر، حتی بعد کربلا هم ایشون خودش بدهکار نمی‌دونست. زهبی در جلسه میزان الاعتدال می‌سی می‌مد دعا می‌کرد اللهم انک شریف و تحب الشرف و انک تعلم انی شریف فقط. سر بدن رو حجت خدا جدا کرده، خودش شرافت داره در گاه خدا میبین. اینا آوردن دیدنش، قیافه به قول ما امروز حزب اللهی طرز اول، سعد بن ابی وقاص، خانواده های درجه یک، از اول هم نقطه ضعف براش درست کرده بودن. یعنی یکی از ویژگی های جریان تربیتی باطل اینه، همیشه یک نقطه منفی برای حرکت در آوردن منفی تو عواملش میذاره. این بهش گفتن آقا حیف نیست یه شخصیتی مثل شما مردم از مدیریتش محروم باشن؟ آه انشالله شما باید بیه رئیس بشین. یه هم خوشیشون بد دیگه، یه آخه مردم خیلی فقط دوست دارن خدمت به اسلام رو صندلی های نرم انجام بدن، ماشین های گرون قیمت، پست های بالا. گفتن آقا شما نباید جامعه را از برکات خودت محروم بکنید. ایشون یه دو سه بابا خواهش میکنم، استدعا میکنم، من بذارید به همین عبادت ها برسم، اما بی خدرش قلب آب میکرم. آوردنش، بردنش در دوران حاکمیت معاویه بردنش، اون اواخر. بعد خود میشه تأخیر انداختن، گفتن رفتون ماشین نویسی و غلط املایی داشتیم برطرف کردن و دبیرخونه مسئول دبیرخونه باباش مرده و همینطوری اسباب حکومت هم دادن براش، پیشور پاپن براش میکردن، در حکومت ها براش باز میکردن، میخواد بره سوار مرکب بشه در ماشینش رو باز میکردن براش، خوشش اومد دیگه. اینا حرکتش دادن تا حالا بوده چون معطلی بی برو طرف ری دستوی، ایشون والی اونجا، ایشون حرکت دارن، اومد تو کربلا توی کوفه 4,000 نفر آدم بود. یعنی اطرافش فهمیدن این اطرافش شروع کنه خوشش میاد، هی بگم درود ماشاءالله، خب چی دردی میخوره؟ اما عمر ابن سعد رو آورد رسول کوفه، منطبق با برنامه وقتی مسیر کاروان حسینی رو عوض کردن بردن در کربلا قرار دارن، بهش گفتن که پسر سعد اگه بخوای بری ری باید از کربلا بگذاری. تا صبح با خودش کرنجار رفت. اون نمیشه در مقابل حسین ابن علی یه آدم بیشناسنامه بره، باید کسی باشه که فهم جامعه رو بیشتر تغییر کنه، بسیج درست بکنه، حرکت درست بکنه، بگم ببین ماشاءالله قیافشو، ببین ریششو، ببین باباش کی بوده، ببین مادرش کی بوده، میبینی پیشانیشو. این باید بیاد در مقابل حسین بن علی قرار، عبدالله ابن زبیر باید تو مکه قرار بگیره. اگه عبدالله ابن زبیر نیاد کسی نمیتونه حسین بن علی رسم بکنه. لذا عبدالله ابن زبیر با یزید بن معاویه یکی هم یه دونه خط پشت پرده انگوش گذاشته دونه این دولبه قیچی هی حرکتش میده، مأموریتشون یه دونه است، حسب حسین بن علی. لذا اگه 9 سال عبدالله ابن زبیر در شهر مکه حاکم میشه، این مال تواناییش نیست، این رشوه جریان برانداز برای راه ندادن حسین ابن علیه. نذاشت حسین ابن علی بتون بچه بلا. وقتی امام در مکه امنیتش به هم خورد، بخش مهم پروژه به انجام رسیده بود و این مال عبدالله ابن زبیره. زبیر کیه؟ زبیر شخصیت بالاییه. اون زمانی که پیغمبر از دنیا رفت همه رفتن، فقط زبیر موند، راست میگفت و موند. زبیر از کنار امیرالمومنین تکون نخورد. ببین رفتن طرفات از اینا گرفتن، برای که فهم مردم به استخدام داره بیرون. مردم جاهلیت رو نمیشناسن، مفهومش رو گم کردن، تشخیص نمیدن بابا این عمر ابن سعدی که داره بیرون خود ابو جهله، لباسش عوض شده. لذا چون این نگاه میکنه میبینی این حسین بن علی ریش داره، اینم داره، عمامه داره، اینم داره، پیشینه داره، اینم داره، شعر ابی طالب بابا این بوده، بابا اینم بوده. ببینی اینجور درک و فهم مردم در چارچوب یه برنامه مصادره میشه. امروز واقعا قدرت های دنیا قدرت اون موقع اینا رو ندارن. شما الان میدید بالا پشت بودن تهران یه نبارا دیدی، شما تقریبا اصلا همه بشقابیه، همه متدینا برای برنامه مستند نگاه میکنن شبان روز، بقیه هم رقص و آواز. درست شد؟ همه گذاشتن الحمدلله برمیدن. 10-15 هزار شبکه هم وجود داره که اینا خواسته و نخواسته با برنامه بی برنامه همه چیشون با مسائل این مملکت زده. اونا که درسای دینی تولید میکنن خط زده ولایت دینی رو توش دارن، همه میان. اما یه بزنگا برای کشور به وجود میاد، اونا خیال میکنن دارن به مقصد میرسن، یه دفعه سرنوشت تاریخ عوض میشه، نویده به وجود میاد. 22 بهمن میاد، مردم اینجا مردم مقدمن، یعنی مردم ایران نسبت به همه دورانهای تاریخ اسلام ممتازه. من معتقدم اگه مردم زنجان سال 61 بودن مسیر تاریخ اسلام عوض میشه. مردم نظرشون نسبت به بدن اجرایی فرق نمی کنه. حالا مثلا همین دایی که دعوایی که افتاد چی بود مثلا اینا؟ یک ویژگی که هست این درک مردم در ولی شناسیه، در جریان شناسی. فهمیدم اگر بخوان معطل رده های دوم سوم بشن، ما همین الان خودمون اگه قرار بود این انقلاب 32 ساله رو فقط به خاطر دولت اسلامی تا حالا 4-5 رو تو بغل برادر آمریکا بودیم. یکی گیر فقط دنیا ما مادره، اونی که نمیخواد در این کشور که گوینده اشهد ان علی و ولی الله زندگی متأثر از دین و شیعه درست بشه، این نمیخواد باشه. قصه از حسنه ای و پسنه ای و نمیدونم اقتصادی این همه بازی، اونا همه چی بهتره، ما دارن زورداتر از ما هم دارن، فقط یه چیزو ندارن که اون میشه فوکو گفته بود که اگر بشه ما بسازیم. گفته اینا شیعیان دو باد دارن، یه باد سبز یه باد سرخ، باد سبز انتظار، باد سرخ حسین ابن علیه و زره این دوبار ولایته. ما اگر بتونیم یه ولایت فقیه برای خودمون بتراشیم و با دنیا زده کردن مردم اونا رو از ولایتشون بگیریم، تا ابد راه این دنیا دست ماست. اون میدونه اما ما نمیدونیم. چرا؟ چون میشناسه ما نمیشناسیم. به همین علت اون عمر بن سعد درست کردن تو دستگاه یهود یه اصل اساسیه. آوردن چیکار کردن؟ این آقا تا صبح به خودش ور رفت، مادر مرده نمیخواست بره، نمیخواست بره، اما ور رفت 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 صبح با 4000 نفر رفت کربلا. وقتی رفت کربلا شد مهره سوخته. لذا بهش ابلاغ کردن، آب رو به رو خیمه ها دادن. خیلی رفتار غیر انسانی، مالکیت بر آب بود، اما در تاریخ عرب سابقه نداره. جنگای عرب شرافتمند بود، مالکیت بر آب بود، اما تشنه دیگه نمیداشتن طرفشونو. آب بهش میرسوندن، نیازش رو تامین میکردن، اما مدیریت بر آب بهش نمیدادن. اولین بار بود که آب رو به رو در بچه بستن. این خیلی غیر انسانی بود. چرا؟ برای اینکه اون مهره‌ای که آمده بود مردم رو آورده بود تو کربلا، مأموریتش انجام داده بود دیگه، دیگه به کار نمیمد، مهره سوخته بود دیگه. وقتی مهره سوخته شد شخصیتش تحقیر دادن، لهش کردن. بعد پیغام براش فرستادن، حضرت ابی عبدالله صداش کرد. فرض جبهه حق اینه. امام بهش گفت پسر سعد، حیف شما جهنمی بشید. چه کار میکنی؟ تو چه همه چیزی میدونی؟ گفت آقا اگه من با شما بیام اینا خونه ها رو سرم خراب میکنم. ببین کجا میخواستم ببرن، دغدغه امروزش چیه؟ قبول حاکم ریه دستوی بشه، اما الان دغدغش اینه که خونهش خراب میکنم، بلدوزر میفتن خونهش خراب میکنم. سید شهدا فرمود پسر سر، اخونهایی که پیغمبر ساخته تو مدینه بهت میدن، چون اگه میومد مسیح تاریخ عوض میشد. گفت آقا اموال مغولینا رو غارت میکنن، به قول برادران مدام میگن یه تاریخ رو درست میکنن که رگ و ریشه نداره، اما بالاخره میگن دیگه. گو از دستوخته های فاطمه بهت میدن. بابا نمیشه. گو از گندم جوب بجز کمی نمیخور، از گندم ریم بجز کمی نمیخور، جوب برای ما کافیه. ببین شن کجا اومده، اون کسی که حاکم میخواست بشه آمده بود، حالا جو خور شده. کارآمد نبود، مهره سوخته شد. صبح روز تاسوعا نامه داد به شمع، گفت بیری سراغش، یا حسین رو بیعت میگیری یا سرش رو برمی فرسته، اگر قبول نکرد سر خودش جدا کن بفرست. چرا؟ چون سرش دیگه ارزش نداره دیگه. چون مطمئن باش اگه سر عمر بن سعد رو برمیگردوندن دیگه به اندازه یه ارزن هم ارزش و اعتبار نداشت. مهره سوخته شده بود که بود و نبودش ارزش نداشت. اینا نگه داشتن برای اینکه بعداً مسیر تاریخ عوض بکنن. اینا دیگه آدم تمام شده ای بودن. چرا مردم نمیدیدن؟ با ذکر، با تعجب میومدن اونجا در خیمه نورانی زینب کبرا که صدای خطبه او هنوز در و دیوار محل کوفه رو پر کرده بود، هنوز بود. میومدن طعنه میزدن، سرکوف میزدن. دستور عملیاتی که بر علیه امام حسین علیه السلام بود این بود یا خیلی الله ارکدی سپاهیان خدا برید حمله کنید. مژده بهش بهشون میدادن. این عین اون حرفی بود که پدرش در موقع فتح ایران میگفت. یه پیوند داره با هم دیگه. مردم جریان شناس نبودن، نمیدیدن. آمده بود پیر من در ورودی کوفه ایستاده بود، صد شتر رو صف کرده بود، کمر خم، تسبیح به دست، یک میگفت چشماش خوب نمیدید. رفتن جلو گفتن پیر من اینجا چیکار میکنی؟ گفت اینجا منتظر یه خبرم. اینا چی آوردید؟ گفت هرچی از زمان پیغمبر پسنداز داشتن قربتن الهی کردم صد تو شتر. گفت برای چی؟ گفت هر کسی مژده قتل حسین و علی رو من بده، من برای خدا اینو بهش بدم. این بود حرکت میگفت، این جاهلیت بود. یعنی 4000 نفر هر روز تو آب فرات غسل میکردن. گفتن وقتی شمشیر به بدن حسین میزنیم ثوابش زیاد باشه. امروز با همه فتنه ها تا یه بزنگا میشه مردم میریزن، اما مردم اونجا آوردن. خب بالاخره حالا شما با حسین ابن علی دعوا داشتید، پیروز شدید دیگه، اصلا به ظاهر تمام شد دیگه، مگه غیر از این؟ کشتیدش. چرا بدنش به نهنه کردی؟ بدنش رو برهنه کردی؟ چرا بر بدنش تاختی؟ چرا بدنهاش رو مصلح کردی؟ مصلح کردی؟ چرا به خیمه هاشون هم بکردی؟ توی خیمه ها چی بود؟ ها غارت کردی؟ چرا آتیش زدی؟ خیلی کار بدی شو. در جاهلیت هم اینطور نبود؟ اینا رو می آوردن از مقابل اجداد و شهداشون رو بر می دادن، بعد حرکت دادن، منزل به منزل اینا رو بردن، تمام مجلس‌های کینا ورود پیدا کردن، جشن بسته بودن، عازم بسته بودن، با سور و ساز و ساز و تنبور می اومدن به استقبال زینب. برای خدا هم این کار رو میکردن. مردم خاکستر و آتشی رو سر این رو میریختن. اینا در جاهلیت عرب نبوده، اینا به اسم دین این کار کردن. همینا بود پیغمبر پیر کرد. آبا هرزم میگه بسید اینجا بذارید یه روزم براتون بخورم. خود اینا پیغمبر میدونست. و مستقره یه روز اومدم بیرون دیدم پیغمبر تو حیات آشفته و پریشان موجودیده، این دستشو بیدن پشت دستش. گفتم یا رسول الله خدا چشمای تو رو گریان ندیده، چه موضوع؟ فرمود اون مسلم خودم دیدم. آقا شما چی دیدید؟ خودم دیدم سر از بدن حسینت رو دیدم. بعد یه مشقات تو دستش بود، باز کرد دستاش میلرزید، گفت اون مسلم اینو بگیر، اینو بگیر نگاش کن، هر وقت این سرخ شد بعد جوشید بدون حسینم رو کشتم. اون مسلم این پیش من بود تا ده بودم محرم و حرام سال 61 گذشته بود، بعد از ظهری بود رفتم یاد حرف پیغمبر افتادم، خاک رو آوردم همینطور نگاه کردم بیرم فوق شد، بعد دیدم جوشی راوی برام خبر آورد سر از بدن حسین جدا کرد. این خط جاهلیت باید پیدا بشه. این جریان شناسی باید متن تاریخ در بیاد بیرون، و الا یا بینیم ما متدیه ریشدار خیلی همون در اردوگاه ولایت همون مأمور نفوذی جریان یهود و جریان بلند اندازی نسأل که الله هم بلند بود که بسم که رزیم به عظم یا الله. خدای ما رو آقابت بخیر کن، ما رو از اهل بیت پیغمبر جدا نکن. شما رو اذیت کردم قول میدم جلسه دیگه اینطوری یه مدرسه از رقم نه بسلام یا
خودمون محلی بزنیم. با توجه حالا به تحریفی که شما از تاریخ فرمودین و با توجه فرمودین و اطلاعاتی که ما داریم، مثلا من خودم به عنوان یک زن توی جامعه چجوری من میتونم خودم رو محلی بزنم که آیا اگر یک زمانی دوباره یک جریانی مثل جریان عاشورا باشه من کجا خواهم ایستاد؟
خواهم این جلسه هم همین دیگه بیره کجا هستی؟ دیگه خود عجل نکنیم
می‌رسید.
تو صدا رو همسید. که فرمودین خدا فرمودین که